حقیقت و زن و صد علیه و سیز حفیه صد و هفت
الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و علیه الطاهرین اللهم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روزای دیگه آفلاین گوش میکردن آیون؟ بسیار حالا آقای زینعلی خوبید؟ الحمدلله مساکم الله. من عرضم به خدمت رفقا مرحومه نه ما توقعی نداریم که آقای مهران اینا ممکنه میکروفون نداشته باشن یا داشته باشن آقا مثلا بسته باشه صدا رو اینا. آره نه مهم نیست، بسته باشه بهتره. عرضم به خدمت آقایون که مرحوم شیخ اومدن وارد شن جواب صافوصول نسبت به شبهه دوم ابن قبر رو بیان کنن. خب نسبت به شبهه دوم ایشون یه جواب نقضی داده بود، پاسخ نقضی داده بود صافوصول که دیروز خوندیم و اخرى بالحل، حالا یه پاسخ حلی هم داده ایشون که چی؟ بنده این اوریده تحریم الحلال از ظاهری او عکسو فلا نسلم لزومه و این اوریده تحریم الحلال الواقعی ظاهرن فلا نسلم امتناعه. مرحوم ابن قبه از این که میگه آقا این تحریم حلال و تحلیل حرام رو مستلزم میشه چی مرادش بوده؟ چی اراده کرده بوده؟ اگر مد نظرش این است که یک حلال ظاهری تحریم میشود یا عکسش، یعنی یک حرام ظاهری تحلیل می شود، فلا نسلم لزومه، ما اصلا نمی پذیریم یه همچیزی پیش بیاید لازم بیاید. به نظر ما اصلا یه همچیزی لازم نمی آید. چرا یه همچیزی لازم نمی آید؟ به این جهت که آقا مگر ما ظاهری غیر از خود همین امارات داریم؟ این اماره خودش داره ظاهر رو میاره، باز یعنی چی که بیاد یه ظاهری، یه حکم ظاهری را که مثلا حرمته بیاد تحلیل کنه، یه حکم ظاهری را که حلیته تحریم کنه، حکم ظاهری خودشه. و ابن قبه هم خب معلومه یه همچیزی اصلا مد نظرش نبوده، تشریق شروع خیلی جای نداشته. از اولم معلومه مراد ابن قبه این دومیه. و این اوریده تحریم الحلال الواقعی ظاهرن، آقا از نظر ما عدلیه احکام خداوند در لوح محفوظ بین عالمین و جاهلین مشترک هست، چه ما عالم باشیم چه جاهل باشیم حکم واقعی سر جای خودش هست. حالا این حکم واقعی الان که حتی اگر ما جاهل باشیم هم، یعنی اماره برخلاف داشته باشیم هم بر ما هم هست. منی که الان اماره برخلاف دارم، اماره به من گفته فلان کار چیه؟ واجبه. حتی من هم که الان جاهل به واقعم برام واقع ثابته که فلواقع این اماره که این چیزی که اماره گفته واجب است، فلواقع چی هست الان؟ حرام است. حتی فعلی منجز نیست، حتی فعلی هم است. پس بله فعلی هم است. پس الان ببینید ما یه حکمی داریم در لوح محفوظ، یه حکمی در لوح محفوظ داریم، چه عالم باشیم چه جاهل باشیم اونو داریم. و این اماره الان برای من جاهل به واقع اومده خلاف اونو گفته، فلواقع حرمت این گفته وجوب، گفته حلیت هرچی، این محضور داره، این مشکل ایجاد میکنه. مشکلش چیه؟ اجتماع ضدین، تناقض در ناحیه جعل، شارع متناقض جعل کرده. راحت میفهمه هم این حکم رو جعل کرده هم اون حکم رو جعل کرده، این محاله، هم چیزی ممتنه. مرحوم صافوصول جواب میده میگه نه به نظر ما هیچ امتناعی نداره. چرا؟ چون در تناقض هشت وحدت شرط دان، احسان اینا مرتبه هاشون یکی نیست، لذا میفهمد که فلان و سلم امتناعه. پس این لازم میآید، پیش میاد، این یکی پیش میاد اما ممتنه نیست. بله
ظاهرا تحریم حلال واقعی اون جلیت واقعی رو ظاهرا حرام کنه، این ظاهرا پیدا حلاله.
کدوم؟
به این طورید تحریم
حلال واقعی. احسن، بله
تحریم ظاهری باشه،
اون تحریم ظاهری باشه، اینی که حلال واقعیه ظاهرا یعنی با استعماره برای آدم جاهل تحریم بشه. خب بله
فضاهایی بودن همون سال قصور مثلا به نفروشی مثلا توی فضاها نبودی که حالا مثلا میخواد چیز.
احسن، لذا مرحوم شیخ میگه ول اولا. بله
حضرت واقعی الان ما منظورمون اینه که الان خود واقعی شما نمیدونیم.
بله
الان خب
ما نمیدونیم، احسن، ولی فی الواقع مثلا حکم چیز دیگه ایه، این میتونه خیلی اوقات اتفاق بیفته. مثلا آقا توی همین مواردی که اختلاف نظر هست، مواردی اختلاف نظر بین آقایون هست، اینجا قطعا حالا این حکم ظاهری هر دوتاش، دوتا حکمه های ظاهری یا سه تا حکمه های ظاهری که این آقایون مثلا دارن حکم کنن یا روایات دارن افاده میکنن، اینا قطعا همشون که واقع نیستن، که یکیشون مسلمن خلاف واقع، دوتاشون مسلمن خلاف واقع، اگه دوتا قول اختلافی باشه قطعا یکیش مخالف واقع و واقع یه چیز دیگه است. پس ما همین الان میتونیم چشم بسته راحت ادعا کنیم که یه دونه از این اماره ها که شاره گفته حجته، این چیه؟ خلاف واقع. دوتا مجتهد، دوتا روایت، یکی میگه قصر واجبه، یکی میگه تمام. بنده مثلا الان روایت قصر به نظرم درست بوده، طبق همین من مشاهد طبق این دارم فتوا میدم، شما اون روایتی که میگه تمام برای حجت بوده طبق اون دارید فتوا میدید. بنده این که ناظر محترم هستم دارم این صحنه رو میبینم، قطع دارم که یه دونه از این دوتا زن معتبرها چیستن رفتیم تو لحجه افغانی از مردم که بله قطعاً یکی از این دوتا اماره ها چی هند آقا؟ خلاف واقعا دیگه. و الان راحت تو موارد اختلاف و اینا آدم قطع میتونه پیدا بکنه، لازم نیست حتما کار به کجا بکشه، به قیامت بکشه، که بگیم آقا دیدار به قیامت اونجا مثلا ببینیم توبل از سرائر بشه، ببینیم چه مواردی خلاف واقع بوده. همین الان میتونیم راحت بگیم که خیلی از موارد خلاف واقع، با اینکه برای عده حجت هم هستن. عرضم به خدمتتون که ول اولا مرحوم شیخ برای اینکه این جواب به ابن قبه به نحو مستوفا و وافی داده بشه، میان و یه جواب دیگه رو شروع میکنن. خب حالا همین ببینید، حالا زاویه هایی که بین جواب مرحوم شیخ هست با جواب صاف اصول عرض کنیم. اولین نکته این است که جناب صاف اصول شاید اون دغدغه‌ای که اون نکته‌ای که ابن قبه توی شبهه دوم داره اصلا بحث اجتماعه ضد این و اینا نباشه که شما این جواب بدید بگید آقا اینا دو رتبه هن اجتماع ضد این پیش نمیاد این صحبت ها. شاید اون دغدغه مرحوم ابن قبه تو اون شبه دومش چی باشه؟ همون بحث تفویت واقع باشه، الغای در مفسده باشه، تفویت مصلحت باشه، اینا باشه. خب اگه اینا باشه ما باید یه جواب دیگه اینجا بدیم به ابن قبه، که کم کم مرحوم شیخ وارد اون بحث مثلا سلوکی و اینها میشه. نهت میفرمید این یه جهت قضیه. جهت دیگه قضیه این است که پاسخ شما فقط بحث کجا رو میتونه جواب بده، یعنی فقط متعرض بحث انفتاح، ولی ما یه جواب جامعه تری میخواییم بدیم، هم فرض انفتاح رو لحاظ کنیم، هم فرض انسداد رو لحاظ کنیم، همه اینها رو. لذا مرحوم شیخ ناظر بحث انسداد هم میشه، میگه آقا ببینیم مثلا ابن قبه تو چه فرضی این حرف رو زده، انسداد یا انفتاح. اگه تو فرض انسداد خواسته باشه این حرف رو زده باشه جواب ما اینه. هرچند خود شیخ میگه که بعیده ایشون انسدادی باشه، ایشون علل قاعده انفتاحی بوده و اگه تو فرض انفتاح این حرف زده باشه جواب ما اونه، در حالی که صاف اصول اصلا دیگه وارد این مباحث نشده. و همچنین سالسن شما توی اون جواب نقضیتونم یه موارد اشتباهی هست به نظر ما، اون جواب نقضی شما اونم یه مواردش گیرگور داره، مثلا جهل مرکب. جهل مرکب چه نقضیه که شما به ابن قبه داری میکنی؟ ابن قبه میگه آقا شارعی که خودش آمده به ما دستور داده فلان زن را اتباع کنیم، اومده با این کارش چیکار کرده؟ مثلا تحریم حلال کرده، تحلیل حرام کرده و این محظور داره. محظور چی؟ فرض کنیم تفویت واقع و اینا. پس شارع اینجا کارش مشکل پیدا کرده. این مستند به چی شده این تفویت واقع؟ به شارع شده. تو جهل مرکب چه انتسابی به شارع است؟ چه ربطی به شارع داره؟ حجیت ذاتی خودش، وجوب اتباع ذاتی خودش رفته اتباع کرده. به شارع چه ربطی داره؟ خودش قطع داشت، عقلش به تعبیر معروف آخوند در کفایه میگه اصلا وجوب اتباع امر عقلی ذاتی قطع است و عقل خودش اینو درک میکند و طرف رو هلش میده، میگه و حرکت مکلف نحوه چی؟ نحوه همون مخطوب. خودش میره سمت اون کار دیگه، طبیعتاً ربطی دیگه و شارع نداره، عقل خودش او را هدایت میکنه به این سمت، یا تو یه قطع داری اینه باید طبقش انجام بدی دیگه. حالا اگر فل واقع چی عذاب در اومد؟ خطا عذاب در اومد، چه ربطی به شارع داره که میاید نقض میکنید به چی؟ به از یه جهل مرکب. خلاصه این کلیت فرمایشات مرحوم شیخ میفهمد بل اولا ان یقال. در مورد فتوا و اینا هم مرحوم شیخ نقض داره، حالا عرض میکنه، نقض داره که عرض میکنه، فهمد بل اولا ان یقال. ان یقال در چی؟ در وجه عدم امتناع و پاسخ به ابن قبه. انه ان اراد امتناع التعبد بالخبر في المساله التي انسد فيها باب العلم بالواقع، اگه مثلا تو فرضی که باب علم به واقع منسد است، این آقا اراده کرده باشد امتناع تعبد به خبر واحد را، خبر واحد در یک مساله، بالخبر في المساله، توی مساله ای ما به خبر بخوایم عمل کنیم و فرض چه باشه؟ انسداد باب علم. اینجا میخواد بگه این ممتنعه. این فلا یعقل المنع عن العمل به، اصلا معقول نیست که شارع بیاد چیکار کند؟ بیاد منع کند از عمل به این خبر واحد. چرا؟ مرحوم شیخ حالا یه مقدار بحث انسداد رو اشاره بهش میکنه، میگه ببینید آقا ما میدانیم علم اجمالی داریم که یک سری تکالیفی بر ما خداوند قرار داده، اینو علم اجمالی داریم. به هر حال وقتی یه شریعت میاد، شریعت قطعا یه سری بایدها و نبایدهایی داره دیگه، و الا برای چی یه شریعت رو شارع بیاره؟ و بذار مردم همجوری که هستن عشوائیان و اعتباطا زندگی خودشونو بکنن. این که شارع اومده یه شریعتی را این وسط تأسیس کرده، این یک مجموعه ای از چیست؟ یک مجموعه ای از مسائل اعتقادی، اخلاقی و احکام است، بایدها و نبایدها و اینا که شارع مد نظرش بوده. حالا صحبت سر این است که اگر بنا باشه ما یه تکالیفی داشته باشیم و نسبت به این تکالیف هیچ مسئولیتی نداشته باشیم، چون باب علم نسبت به این تکالیف چیست؟ مثلا فرضاً منسد است، نمیتونیم به اینها برسیم، خب پس بی خیال باشیم. خب این که میشیم کل بهایم بل مجانین عیاذ بالله اجلکم الله، راحت میفرمایید. خب این که رسما با اونا پس چه فرقی داریم ما؟ به قول شاعر الاکم کل بهائم انت نائم و فی وقت الغنائم، لاکم کل بهائم انت حائم و فی وقت الغنائم انت نائم. تا که حائم یعنی عرضم به خدمت و سرگردان و اینها. لاکم کل بهائم انت حائم و موقع تقسیم غنائم هم که انت نائم.
شاعرش ایرانیه.
خلاصه
چرا؟
کی هست؟ میشناسین که؟
سیاه شهر
میکنه. آها
شهر میکنه بیمونی.
هر زمان خدمتون که
اون شمی که باید باید باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید
باید باید الله اکبر. عرضم به خدمتتون که
بفرمایید.
عجب عجب احسان احسان دیدید آقا
آقای
ببینید حالا ایمان آوردین
فارس نمزادی
ولی خب نه شیخ بهایی عرضم به خدمتتون آره دیگه ایشون بچگیاش و اینها که چیز بوده ایشون تو همون لبنان و جبل عامل و اینها مدتی بوده زندگی کرده ولی خب بعدش دیگه خب به شدت مسلط به فارسی و اینها شد 40 سال فقط تو قزوین بوده شیخ بهایی
بعدش
آره دیگه بعدها که اومد و اینها بله خب عرضم به خدمتتون که البته زاده اون شو شما مطمئنید که زاده ایرانه؟
اطمینان
نه من تو ذهنم هست که همون جبل آفلی اونجاست به دنیا آمده
آخرش بودید الاکم
کل به هائم 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 با دو چشم خب عرضم به خدمتتون که این نمیشه که قطعا پس اینجوری نیستیم که کل بهایم و مجانین باشیم حالا که این نیست پس مسئولیت داریم نسبت به این تکالیف یه وظیفه‌ای داریم یه مسئولیتی داریم نمیشه همجوری بی خیال باشیم چیکار کنیم بخوایم احتیاط کنیم راه علم که مصده بخوایم احتیاط کنیم کار به چی میکشه عسر و حرج بلکه اصلا چه بس اختلال نظام معاد و معاش لذا احتیاط که هیچ بریم سراغ گزینه بعد گزینه بعد چیه؟ هی را به را براعت جاری کنیم هر جو احتمال تکلیف میدیم براعت اونم که عملا باز فرق چندانی با اون کلبهایم و مجانین شدن نداره علاوه بر این که اصلا مجرا مجرای براعت نیست بله بیون همون نکته اول که عرض کردم یعنی مثل همون بهام مجانی میشیم و ما قطع داریم که شارع ما رو مثل بهام مجانی نمیدونه و از ما به هر حال تکلیف میخواد
آجا نمیشه توی محدودهای خواهد رخصت داده بشه
تو محدودهای
توی سری محدودهایی که تکلیف رو مثلا
حالا یه تبعیضی به هر حال باید اتفاق بیفته اینجا چی میگیم؟ بگیم آقا تو مرحله اول اصلش این بود که ما چیکار کنیم بریم تحصیل علم کنیم بریم تحصیل علم کنیم و احکام و تکالیف خودمون را علمن به دست بیاریم و امتثال کنیم اما حالا که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل لااقل امتثال ظنی با یه پله تنزل عقل ما میگوید که باید داشته باشیم این حکم عقله عقل میگه لااقل جوری عمل کن که گمان و ظن پیدا بکنی به امتثال و اینکه از پس تکالیف برآمده این دیگه نهایت چیزیه که از ما برمیاد همین رو باید انجام بدیم این را میفرمه یعنی جایی که ظن به تکلیف داریم باید اونجاها رو مراعات کنیم گمان داریم اینجا تکلیف هست و اقل اینجا دیگه باید مراعات بشه بعد اون وقت با این قضیه با این اتفاق هر جایی که گمان داشتیم بر چی؟ بر تکلیف طبق همون گمانمون زنمون عمل میکنیم الباقی دیگه چون علم اجمالیمون منحله با همین زنون با همین زنونی که عقل همینا رو حجت کرد الباقی اگه جای احتماله و شک در تکلیف داشته باشیم دیگه میتونیم چی جاری کنیم؟ براعت جاری کنیم مگر اینکه یه علم اجمالی صغیر تو خصوص اون مسئله وجود داشته باشه، یا مگر این که تو خصوص اون مسئله استصحاب مثلا تکلیف وجود داشته باشه، یا حالا دیگه اونش روشنه، یعنی دیگه مجرا میشه مجرای اصول عملیه دیگه، هر کدومش مجرا داشته باشه. ولی اون علم اجمالی کبیر دیگه منحل میشه و مانع از اجرا اصول ملخصه نمیشه. یعنی دیگه ما بعد از این، بعد از این که همین زنونی که به تکالیف داریم همینها رو بخوایم اخذ کنیم و مراعات کنیم، دیگه بعد از این احتمال این هست صرفا که باز غیر از این مواردی که زنده به تکلیف داریم بازم تکلیف باشه، تو غیر مزنوناتمون هم باز تکلیف باشه، احتمالش رو دیگه میدیم، دیگه یقین نداریم. یعنی همون انحلال علم اجمالی کبیر. بله احسن، این در حقیقت یعنی حجیت مطلق زن. دیگه اینجا بین زنن و زنن تفاوتی نیست مگر به یک جهات دیگری غیر از مثلا اینکه آقا این زن خبر واحده یا شهرته یا فلان و اینا. ممکنه ما مثلا زنون رو الاغوا فالاغوا بکنیم، یا زنون رو به دو دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم کنیم، مثلا بگیم همون زنونی هم که قرار تو باب انسداد حجت باشه و از زنون اجتهادی باشه، نه زنون غیر متعارفی مثل چی؟ مثلا خواب، رؤیا، جنگیری، فلان این چیزا، بلکه زنون متعارف مثل چی؟ مثل همین خبر واحد، مثلا فرض کنید شهرت فتواییه، زواهر، فلان، اینا همه حجت میشوند. پس این که گفتیم من دون فرق بین زنن و زنن چی بود؟ یعنی که دلیل خاص دیگه نمیخواد، همه زنون متعارف یه دست حجت میشن، یا همه زنون اقوا یه دست حجت میشن، حالا هر زنی بخوام باشه، حاصل از هر چی بخوام باشه. حالا این اقوا هم که حالا اینا خودش بحثایی داره، اقوا فالاقوا یعنی این که ما مثلا ببینیم که تا چقدر نیازمند به زن هستیم، چقدر از عمل به زنون کار ما رو را میندازه، هر مقدار که کار ما رو انداخت همون مقدار برای ما کفایت میکنه که عقل بگه حجته. ممکنه گاهی اوقات همون زنونی که به لحاظ رتبه و قوت بالاتر هستن اونا رو اگر ما رعایت کردیم، رعایت کنیم، دیگه این گیر کار ما و گره کار ما باز بشه. راحت میفهمید؟ این عرضم خدمتون حالا تفاصیلیه که توی همون بحثای انسداد مطرحه بین آقای. حالا این حال فعلا الان به اینا نیاز نداریم. نکته ای که وجود دارد این است که مرحوم شیخ میخواد بفهمد آقا جناب آقای صاحب فصول و جناب مرحوم ابن قبه، ما با هر کدوم از شما الان یه نکته ای داریم. نکته ای که به آقای ابن قبه میخواییم بگیم این است که گفتش اینجا اصلا واجب است و لازم است که حتما چه بشود؟ این زن حجت بشود. نه تنها این زن در فرض انسداد ممتنع نیست که لزوم اتباع پیدا بکند، بلکه لازم و واجب هم هست به حکم عقل که اتباع بشود. این پس جواب ما به ابن قبه، اگه ابن قبه منظورش این فرض باشه. اما سخنی که با مرحوم صاحب فصول داریم اون این است که جناب مرحوم صاحب فصول، این نقض شما، این عرضم به خدمتون که بله نقضهایی که مثلا شما کرده بودید به چی؟ به مثلا جهل مرکب، به کجا؟ به بفرمایید مثلا فتوا، اینا توی فتوا و جهل مرکبش ما نقض شما رو وارد نمیدونیم. چرا وارد نمیدونیم؟ به این جهت که هیچ انتصابی این بحث تفویت واقعی که با فتوا اتفاق بیفته، حالا یا با جهل مرکب اتفاق بیفته، حالا تو اون فرض جهل مرکبشو عرض کردم از خارج، باز تکرار کنم، هیچ انتصابی به شارع پیدا نمی کرد و لذا این نقض وارد نبود به ابن قبه آی صاف اصول. ابن قبه کجاها را میخواد بگه که قبیح هست در حق شاره یه همچی کاری میکنه؟ اونجایی که بعد شاره گفته آقا این کارو بکن و منم رفتم این کارو کردم و این اتفاق افتاد، درسته؟ لذا تو جهل مرکب میگیم این نقض وارد نیست به ابن قبه، چون شاره نگفته، عقل گفته، عقل میگه برو دنبال جهل مرکبه، حالا تفرید واقعا بشه ربطی به شاره نداره. و من هنا یظهر، و من هنا یظهر آی عبداللهی که تو فرض انسداد هم اگر بر فرض من سراغ این زنون رفتم، این زنون خطا باشم، زن من به تکلیف باشه، زن من به این باشه که این کار واجبه، فل واقع این کار چه باشه؟ مثلا حرام باشه. توی همین فرض انسدادی که زنون دارن حجت میشن، اگر این زن به خطا بره و واقع از من فوت بشه، بازم هیچ انتصابی به شارعم ندارد، بلکه این عقل است که میگه لا مناسه الا از همین که بیای بری سراغ همین زنون رو به زنون عمل کنی، چاره جز این نیست. راه بهتری تو سراغ داری؟ بسم الله، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. اینی که من عقل میگم، میگم بهتری راه همینه، ولا مناسه غیر از این راه. لذا اینم باز کی داره میگه که این کارو بکن برو سراغ زن؟ بازم عقلی که داره میگه اینو، ربطی به شرع پیدا نمیکنه اگر فوت واقعی هم بشه. و این حجیت زنون تو فرض انسداد سنخش متفاوت با حجیت زنون که ابن قبه مد نظرش هست، که میخواد انتصابی به کی پیدا بکنه؟ به شارع پیدا بکنه. چرا؟ چون اونجا این شارع است که داره بالخصوص میگه این زن برای تو معتبر، اتباعش کن، برخلاف زن توی انسداد که اونجا این عقل است که میگه آقا تو چاره نداری جز این که بری اینو اتباع کنی. پس اگرم تفریطی بشه باز انتصابی به شارع پیدا نمیکنه. هرچند البته نمیخوایم بگیم آقای صاف اصول این نقض رو هم کرده بوده، نه، میخوام بگم سنخ این قضیه حجیت زن انسدادی شبیه سنخ چیه؟ این که زنی رو توی انسداد من اتباع میکنم، این سنخ شبیه همون سنخ چیه؟ اتباع جهل مرکبه، که اونجا عقل من میگه برو اینو اتباع کن، اینجا هم عقل من میگه برو اینو اتباع کن. که حالا البته عرض کردیم مرحوم شیخ خواهد گفت که اصلا خیلی بعیده که ابن قبه این فرض مد نظرش بوده باشه. حالا اینو تطبیقش کنیم، فهمت از ما فرض عدم تمکن من عدم الواقع اما یکون للمکلف حکمون فی تلک الواقع و اما لا یکون له فیها حکمون. این لا یکون فیها حکمون یعنی چی؟ یعنی نسبت به حکمی که هست فی الواقع مسئولیتی نداره، کل بهام بل مجانی، نه اینکه واقعا اصلا هیچ حکمی نباشه، اینکه خلاف بفرمایید خلاف مذهب عدلیه است که قائل به چه هستن؟ اشتراک احکام بین عالم و جاهل. لذا منظور همین است که مثل بهائم و مجانین به حسب عملی، به حسب عملی مثل اونا باشه، راحت باشه، هیچ مسئولیتی نداشته باشه، نه اینکه واقعا مثل بهائم باشه که بهایم اصلا فی الواقع هم هیچ حکمی ندارن. نهت فرمودیم فعلال اول، فعلال اول یعنی اگر گفتیم که حکم داریم، اگر گفتیم ما یه حکمی داریم، فلا مناسه اصلا چاره جز این نیست، یعنی اصلا حکم عقله، شرع نگفته که فلا مناسه هم ارجاعی الى ما لا یفید العلم من الاصول او الامارات الزنیه التي منها خبر الله واحد، چاره جز این نیست که باید بریم سراغ اون چیزهایی که مفید علم نیستن، حالا میخوان اصول عملیه باشن یا امارات زنیه باشن که یکیش هم مثلا میتونه همین خبر واحد باشه، که حالا ابن قبه مثلا کلامش از مربوط به خبر واحد بود، نه خبر واحد هم یکی از زنون، همه زنون مثلا حجت بشن و حتی اصول عملیه هم حجت بشن. خب توی فرض کجا؟ تو فرض انسداد. البته بار آیت ترتیب که اگر زنی بود اون زن باید اتباع بشه، اگر اونجا زن به تکلیف نداشتی میتونی بری سراغ اصول ببینی مقتضای اصول چیه، که عرض کردم از خارج دیگه به خاطر چی سراغ اصولم میتونیم بریم، حتی اگر اون اصول مرخصه باشند چون دیگه اون علم اجمالی کبیرمون منحل میشه به اندازه‌ای که اون علم اجمالی کبیر از بین بره، یعنی معلوم بالاجمال هایی که قدر متعقلمون بودن ما با این زنون میتونیم پیدا بکنیم و این زنون تکلیف بر ما اثبات میکنه، چیزا بیشتر از این دیگه صرفا میشه احتمال که بازم تکلیف باشد فی الواقع. حالا که احتمال اصول میتونن جاری بشن و ترخیص برای ما بیاورن. بله بفرمایید.
این الان چیز اولی که احتمال میرسه از کلام ابن دبه چی بوده شه شما دوبونجو فرمونید ممکنه که تفبیت مسئله وقت نظرش باشه؟
اون بحث اجتماع متضاد دین و اینا.
آها. بعد الان این اتفاق که اینجا رخ داده این که مثلا شما فرمودین که چون با چیه منتصر میشه به شعار درسته؟
توی اون بحث تفویت واقعی و اینا آره دیگه میگیم این یه تفویت واقعی بودی که شعار انجام داده بر مکلف، گفته آقا تو برو سراغ یه همچیزنی با اینکه طرف باب علم براش مثلا چه بوده فرض کنید منفتح بوده، شاره گفته تو برو سراغ یه همچیزنی، این زنم منو به خطا برد تفیده واقع شد. ولی تو فرض انستداد باب علم اصلا شاره جز این نیست که بریم سراغ همیزونو.
نه اینکه فرض انتصابش میشه به شاره، این تو این جهتش بود یا تو اون جهت اولی بودش؟
این تو هم جهت تفیده واقع، اون تو بعض تفیده واقع. بحث اجتماع از دین من عرض کردم، مرحوم شیخ فی الجمله جواب حلی صاف اصول رو قبول داره، بحث اجتماع از دینشو با همون جوابی که صاف اصول میده ما هم قبول داریم با همون جواب میدیم که اجتماع از دین پیش نمیاد. چرا فلان و سلم امتناعه چرا پیش نمیاد؟ چون دو رتبه است و فلان. ولی مرحوم شیخ میخواد جواب به نحو مستوفا داده بشه که حتی اگر تو ذهن مثلا ابن قبه چیز دیگه ای هم باشه جواب داده بشه. خب ولستانی، ولستانی یعنی چی های شیدهی؟ احسن، اگر مسئولیتی نداشته باشیم نسبت به این وظیفه نداشته باشیم نسبت به اینا، یلزم ترخیص و فعل الحرام الواقعی و ترک واجب واقعی در حالی که فقط فر المستدلو منها. آقا اگر کسی همچین مبنایی رو اتخاذ کرده باشه بگه اصلا من اگر یعنی ابن قبه، اگر ابن قبه بگه که نه آقا ما اصلا کلن قبول نداریم که یک تکلیف واقعی در کار باشد فرض انسداد ها. مثلا اگر ابن قبه انسدادی باشه یه قبول نداریم که تکالیف واقعی باشد که ما نسبت به اونا مسئولیتی داشته باشیم، اصلا مبناش چی باشه؟ این که ما کلبه های مول مجانیم. اگه مبناش این باشد که اصلا دیگه این لازمش این میشود که شارع تکالیف رو جعل کرده دیگه، گفتیم طبق مبنای عدلیه تکالیف هست، تکالیف رو جعل کرده باشه شارع آقای عبداللهی، ولی دست آدمای جاهل رو تو فرض انسداد چه کرده باشه باز گذاشته باشه و یا مثل بهام و مجانین زندگی کنه. این که خیلی بدتره که این که یه کمپلت داره چه کار میکنه؟ داره تفویت واقع میکنه. میگه این یلزم ترخیص و فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی راحت، همه چیزا رو حالا همه چیز راحت هر جور دلت خواست عمل کن. و میگه خیلی بیشتر باعث تفویت واقع میشه. باز زنون خیلی اوقات اصابه دارن، درصد بالاییشون اصابه دارن، یه مواردی ممکنه پرتی داشته باشن و خلاف واقع بشن. این که طرف باری به هر جهت بخواد عمل کند این که خیلی بیشتر موجب تفویت واقع میشه، در حالی که فقط فر المستدلو منهما یعنی از همین ترخیص فعل حرام واقعی و ترک واجب واقعی مستدل داشت از این فرار میکرد، حالان که اگه بخواد یه همچین مبنایی رو داشته باشد کر الان مافر میشود. بلکه عرض کردم بالاتر که المستجیر من الرمضا الان نار میشود. رمضا آره رمضا به این گرمای آفتاب میگن، آفتابی که سوزان باشه، اینو بهش میگن رمقا. وقت کل مستجیر من رمقا الى نار، کسی که از گرمای آفتاب فرار کنه توی آتیش. یا مثلا میگن آره توی فارسی مثلا اینجوری، آره. یا مثلا باز یه کل فرار من المطر الى المیزاب، مثل اینکه طرف از بارون فرار کنه بره قشنگ زیر نابدون اونجا. و تو
اگر خب مثلا این ابنالده
یکی که مثلا میتونه ممکن نظر اولش
چیز
نبوده، در
تشخیص نبوده، حالا تشریح بوده باشه. تشریح
محلال و تحلیل حرام. تشریح چی؟ تشریح کی؟ چیزی که نمیدونید حکمش آره است، بیایید حکمش بکنید. اونم اگه باشه، حالا اینو بذارید من تمامش بکنم، ولی حتی حالا سریع عرض کنم، اونم اگه باشه باز چون طرف به عنوان یه حکم ظاهری داره این حرف رو میزنه و پشتوانش هم کیست؟ چیست؟ خودش آره، ازش تشریح مستلزم نمیشه و بعیده یه همچین حرفی بزنه آقای ابن قبه، چون ادخال مثلا من عند نفسه در دین نکرده که. شاره گفته این حجته، منم به پشتوانه همین حجت دارم، این حکم رو میدم، این فتوا رو میدم، ولو حالا خلاف واقعا باشه. خب بفهمید بله، ما حالا اینو تا همین چیز عرض میکنیم تا و کیف کان و اینا بخونیم یه ذره. یه فعین التزم انم مع عدم تمکن من العلم لا وجوب ولا تحریم، لان الواجب والحرام ما علم به طلب فعله او ترکه. آقا ممکنه کسی بخواد انتصارا از ابن قبن برای اینکه اون ترخیص فعل حرام واقعی و ترک واجب واقعی پیش نیاد، بگه آقا اصلا ابن قبه شاید کلن تو فرض جهل و انصداد باب علم برگرده بگه حرام واقعی در کار نیست در لوح محفوظ که بخواد ترخیصش پیش بیاد، اصلا واجب واقعی فعل واقع در کار نیست که بخواد ترخیص در ترکش پیش بیاد. احسن، اگه اینو بخواد بگه جواب ما اینه که این میشه همون تصویب که به ضروره باطله. جدای از مشکل تصویب یه اشکال دیگه هم مرحوم شیخ میکنه، میگه فعین الزم انما عدم تمکن من العلم، عدم تمکن من العلم یعنی اون فرض انصداد، جایی که باب علم منصد ما نمیتونیم علم پیدا کنیم، اصلا وجوب و تحریمی نیست که بخواد ترخیص فعل الحرام الواقعی یا ترخیص ترک الواجب الواقعی پیش بیاد، شما به من اشکال به ابن قبه مطرح کنی. لان الواجب برام چرا اصلا در کار نیست واجب؟ چون واجب و حرام اونیه که شما علم بهش پیدا بکنی و اگه علم پیدا نکردی وجوب و حرمتی در کار نیست. اگر اینو کسی بخواد در دفاع از ابن قبه بگه، قلنا، ما باز میگیم که مضافن الی لزوم تصویب و اختصاص الاحکام بال عالمین جدای از این محظور، فلا یلزم من التعبد بالخبر تحلیل و حرام او اک او اک ها سو. خب پس این که باعث میشه اصلا اشکال ابن قبه از اول بی وقع بشه، بی مورد بشه، که آقا اصلا ایشون میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا این تعبد به زنون سبب تحلیل حرام و تحریم حلال میشود، و اصلا ما حلال و حرام واقعی رو اگر منکر باشیم، اگر ابن قبه اینا رو منکر بشه یه چه تحریم حلال رو اینا پیش میاره و کیف کان. خلاصه چه ما عرضم به خدمتتون ایشون رو بگیم که مثلا در فرض انسداد میخواست بگه ما مسئولیت داریم، یا میخواست بگه کلبهایم و مجانین هستیم، هرچی هر کدوم از اینا رو بخواد بگه، نکته این است که اساساً ایشون انسدادی نیست. حالا اگه انسداد میبود ایشون چه مبنایی میداشت مهم نیست، و کیف کان هرچی که باشه ما جواب داریم، ولی نکته اینی که اساساً ایشون انسدادی نبوده. فلا نظن بالمستدل، یعنی ابن قبه ارادت الامتناع فی هاذا الفرض، یعنی فرض انصداد. ایشون تو فرض انصداد نمیخواسته بگه امتناع دارد تعبد بزن، بل از ظاهر انه یدعی الانفتاح لانه اسبق من السید و اتباع سید الذین ادعوا انفتاح باب العلم. چه من عرض کردم یه روزی نقل و نقل مرحوم آیه اعتمادی اینو میفرمودن رحمت الله علیه و نقل ان اول زمن ادعی فیه الانصداد زمن العلامه رحمه الله، زمان علامه تازه زمزمه های انصداد و اینا به گوش میرسید. خب تا اینجا عرضم به خدمتتون ما یه تیکه از جواب رو دادیم، ولی اصل کار هنوز از اینجا بعده. چرا؟ چون میخوایم بگیم آقا ابن قبه انفتاحی بوده، اگه ایشون تو فرض انفتاح ادعای امتناع تعبد به زن رو کرده باشه چه جوابی دارید؟ هنوز ما اینو جواب نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای زین علی خسته نباشین، تماس دعا
اینکه
مامو حسین بگیم سلامت
باشید. الله اینجا تنگیز رو حکمی
داره از خدا
و اینجا
نه
ما
یه تکیم
اصلاح کنیم داره از احمد رو فرزانه، این مثلا چیه؟ مثلا قابل فرض نیست که مثلا مولا این عبدش رو توی دایره
های مثلا زمین هایی ترخیص داده باشه، ترکار مورد کنن. خب اگر ما اباحه رو هم حکم بدانیم، ترخیص رو هم حکم بدانیم، پس همین میشه دیگه. به هر حال همه جا شارع حکم داره، ولی حکم اباحه و ترخیص دیگه اصلا مورد نمونه شارع نسبت به اون مورد هیچ نظری نداشته باشه.
اون مبنایی که ولی اباحه حکم نیست،
آره اونجا میشود فرض کرد که چیز جاهایی اصلا شارع حکم هم نداره.
حالا نظر ابن قبه توی
فرض انصداد
نیستش که درسته؟
نیست، بله. شون برای فرض انصداد،
ولی ما آنو